بسم الله الرحمن الرحیم. سیر و سلوک عرفانی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل پنجم، در وادی تنهایی. صفحه 114. بسم الله الواحد القهار. 1. خداوند چون تنها بود دست به کار خلقت زد. خلقت او هم شکستن تنهایی و تنخیش است که به صورت جهان کثرت رخ نمود. او تنهایی خود را شکست و در واقع خود را شکست داد. جهان هستی با بی نهایت موجوداتش جمال شکستگی تنهایی خدا و نیز مظهر شکست خداست. و لذا یگانگی او بی نهایت شد. بدین گونه او خود را نابود کرد. تنهایی و بی‌نیازی و یگانگی و قداست و ابدیت خود را نابود کرد و اینک هر موجودی قطعی از تنهایی و شکست و نابودی اوست و نشانه ای از خود براندازی اوست و دلیلی بر عدم. لذا کل جهان موجودات قلمرو به کفر خدا نسبت به خیشتن است و جمال انکار او درباره خودش. و لذا به واسطه جهان و جهانیان فقط عدم خدا ثابت می شود، یعنی لا اله. هیچ خدایی نیست. جهان هستی جهان بی خدایی است و قلمرو به عدم خداست. لذا جهان هستی همان صورت عدم است، زیرا وجود همان خدا بود که نابود شد و جهان محصول انهدام وجود است. از جهان هستی قلمرو به تجربه و درک بی وجودی است و فقط انسان است که این واقعه را تماما درک می کند. 2. ولی خدا قبل از نابود سازی خیش برای خیش جانشینی قرار داد و آن آدم بود. و آدم خلیفه خداست، یعنی خلیفه وجود اوست، یعنی خلیفه تنهایی خدا. و فقط آدم است که عدم وجود خدا را درک می کند و لذا انسان کافر است، خواسته که وجود خود را ضد وجود خدا می یابد، همانطور که تصور و فهم وجود خدا برای انسان تماما تجربه و احساس نابودی خیشتن است. انسان برای پذیرش وجود خدا مجبور به پذیرش عدم خیش است. انسان برای اینکه بتواند خلیفه خدا باشد بایستی نابود شود. این نابودی همان تنهایی است. این تنهایی همان خداست. 3. انسان قطعی از وجود خداست که محکوم به مرگ و نیستی است، مگر اینکه قبل از مرگ و نیستیش عدم خود را پذیرا گردد و وجود خدا را از خود آشکار سازد، که به هر حال انسان به عنوان یک موجود نابود می شود. این نابودی یا با اختیار پذیرفته می شود و محل ظهور خدا می شود و یا به جبر رخ می دهد. اگر به اختیار پذیرفته شود، خداییت او باقی می ماند و در غیر این صورت هیچ چیزی از او باقی نمی ماند. 4. آن که نابودی خود را درک و تصدیق می کند تنها می شود. او همان کسی است که برهمن یا امام و یا صوفی کامل و عارف واصل نامیده شده است و یا انسان کامل و مؤمن مخلص و یا درویشی آواره و پریشان و آسمان جل. این تنهایی بدون تردید توأم با فقر و دربدری نیز می باشد و لذا توأم با بیماری بسیار ویژه‌ای که مختص چنین انسانهایی می باشد. این بیماری حاصل تقابل وجود و عدم است. حاصل محاصره وجود به واسطه عدم و عدمیان یا آدمیان. حاصل نبرد سایر انسانها با کسی است که عدم خود را پذیرفته و وجودش را به خدا داده است. و نیز حاصل نبرد خود او با هستی خیشتن است. 5. این واضح است که جهان هستی موجودات و از جمله هستی آدمی تماماً برزخ است، یعنی وضعیتی بین بود و نبود. وجود هر چیزی از جمله انسان حاصل نابود سازی خداست به اراده خودش، یعنی حاصل نابود سازی وجود است. و با این حال هر موجودی به مثابه قطعی از این وجود شکسته شده است و لذا دارای باری از هستی است که به تدریج از دست می رود و نابودیش آشکار می شود و لذا جهان هستی جهان تباهی و تخریب و نابودی است. 6. جهان هستی موجودات تماماً برزخ بین بود و نبوده است. به بیان دیگر جهان هستی یک هستی موقتی است ولی فقط انسان است که برزخیت این هستی را درک می کند. این درک خود دال بر خلیفه بودن انسان است، زیرا فقط وجود جاودانه است که عدم را درک می کند. پس انسان همان خدایی است که ناظر بر نابودی خیشتن است و نابودی خود را درک می کند. این ادراک همان خداست. 7. هر ادراکی در انسان ذاتاً برخواست از تشخیص وجود و عدم است. این تشخیص گوهر ذاتی هر فهمی می باشد و هر احساس و تجربه‌ای. یعنی انسان به عنوان حیوانی صاحب فهم، حیوانی صاحب گوهری یگانگی و وجود جاودانه است، یعنی خلیفه خدا است. این خلافت بستر هر ادراکی اعم از ذهنی یا حسی و یا عاطفی می باشد. این همان حضور خدا در بشر است که به او احساس تنهایی می دهد. این احساس برخواست از وضع برزخی انسان است که خود را بین بود و نبود سرگردان می‌یابد. در واقع فهم انسان درباره نابودیش موجب تنهایی اوست. این فهم هرچه عمیق‌تر باشد تنهاییش نیز شدیدتر است. 8. پس احساس تنهایی و قدرت ادراک هر دو امری واحد است و آن حاصل تشخیص بین بود و نبود در خیشتن است. این همان واقعی شکسته شدن تنهایی و وجود خداست که در انسان حضور دارد. انسان همان خدای شکسته و شکست خورده است به اراده خیشتن که خود را در مهلکه نیستی انداخته است. وجود انسان تماماً حاصل این مهلکه است. هر که این مهلکه را بیشتر دریابد دارای قدرت ادراک و لذا تنهایی شدیدتری نیز است. 9. آن که نمی بیند و فهم نمی کند که در حال نابودی است، واقعا نابود شده است و لذا قدرت تشخیص هم ندارد و از هر شعور و معرفتی هم عاری است و لذا کمترین احساس تنهایی هم ندارد. این همان کافر مطلق است. 10. میزان وجود در هر انسانی همان میزان تشخیص و معرفت است و اصلا نور معرفت همان نور وجود است، یعنی خداوند همان نور معرفت است و انسان به میزانی که دارای این نور است نیستی خود را شاهد است و در می‌یابد. هستی همان درک نیستی است و نیستی پذیری. 11. تنهایی همان نابودی است به شرط آنکه وجود حقیقی و یگانه و ابدی همان نابودی فهم شود، مثل وجود خدا قبل از خلقت آدم. 12. و حال انسانی که یک قطعه نابود شده از وجود ازلی خداست، اگر بخواهد از نابودی نجات یابد و به وجود ازلی و ابدی برسد، بایستی جسمن نابود شود و روحن با کل سایر قطعات متلاشی وجود متحد گردد. گام به گام جسمن به سوی فقر و مرگ و نیستی و تنهایی برود تا روحن بتواند با کل جهان متحد شود. زیرا یک قطعه از وجود نابود شده تا زمانی که هنوز نیروی باقی مانده از وجود ازلی را داراست، میل به اتحاد با جهان ندارد. 13. تا زمانی که انسان با قطعاتی از وجود متلاشی شده ازلی ارتباطی دلخوش کنک دارد و به آن امیدی ابدی برای سعادت و وجود ابدی دارد، تنها نشده و لذا در قلم رو به قحطی وجود فردی خود قرار نگرفته و نابود شدگی خود را باور و درک نمی کند و طالب آن وجود یگانه و ابدی نمی شود. تا انسان از همه قطعات متلاشی شدگی وجود کاملاً قطع امید نکند و تنهایی را نپذیرد، برای پذیرش وجود ازلی ابدی آماده نیست. 14. و اما این قطع امید از موجودات دیگر تا آن حد که منبع تغذیه آن موجود کاملاً ته بکشد و بخشکد و انسان مجبور به تنهایی خود شود، وقتی امکان می‌یابد که انسان به غایت چیزهای دیگر برسد. و چون این غایتی فقط در یک رابطه عاشقانه رخ می نماید، زیرا انسان در عشق به چیز دیگری روح آن چیز و تمام منبع وجودیش را می مکد و به آخرش می رسد. در روابط غیر عاشقانه انسان تا آخر عمرش هم هنوز به سایر چیزها امیدوار است، زیرا قطره قطره از جوهری وجودی چیزها استفاده می کند و لذا تا ابد به آنها امیدوار است تا به او هستی ابدی بخشند. 15. انسان به میزانی که کل تهمانده جوهری هستی خود را در جریان درونگرایی خود به مصرف می رساند و تمام می شود، یعنی بر آستانه نیستی خود قرار می گیرد، ذاتاً عاشق می شود، یعنی به آتش برای غیر می افتد و در چنین وضعی نخستین کسی که از راه برسد معشوق واقع می شود. مثل زالویی که دچار بیخونی شده و به اولین موجود زنده می چسبد تا خود را از قحطی نجات دهد. عاشق درست مثل یک زالوست، یک انگل کامل در آستانه نابودی. 16. تا انسان از کل وجودش در روابط با عالم و آدمیان ظلم زدائی نکند، استحقاق تنها شدن را ندارد، یعنی استحقاق وجود یافتن. 17. هر رابطه ای که در آن محبت نباشد بر ظلم عمل می کند. در واقع قلبی که دارای محبت نیست ظالمانه عمل می کند و صاحبش در هر رابطه ای ظالم است. از برای پرهیز از ظلم بایستی از روابطی عاری از محبت پرهیز نمود. 18. هر که دیگری را به عنوان ابزاری برای مقاصد مادی یا معنوی خود بخواهد ظالم است. هر که دیگری را برای خود بخواهد ظالم است. هر که دیگری را برای دیگری بخواهد عادل است. هر که خود را برای دیگری بخواهد با محبت است و کسی عادل است که با محبت باشد. 19. هر که خود را نخواهد با محبت و لذا عادل هم هست و هموست که بالاخره آن خود خدایی خود را خواهد یافت، یعنی تنهایی را و وجود. 20. هر که با خود به ستیزد به سوی تنهایی می رود و بر قلمرو وجود که تماماً تجربه لحظه به لحظه عدم است وارد می شود، تا نهایتاً در کمال تجربه نابودی خیش و پذیرش این نابودی در ظرف تن محض وجود ابدی که همان بی‌نیازی و بی‌تایی ابدی است و عزت و رضای ابدی است رخ می نماید و این جمال خداست. 21. وادی تنهایی همان وادی خیش شدن و یگانه گشتن با تن خیش است، یعنی وادی خیشتن شدن به معنای واقعی کلمه. انسان تنها همان خیشتن است و تن خیش. 22. به لحاظ معنا و ادراک آنچه که خیش نامیده می شود همان روح است که در وادی تنهایی با تن یگانه می شود و لذا تن را روحانی می کند و یا روح را جسمانی می سازد. 23. تن به مثابه ظرف عدم و قلمرو به تجربه مرگ و نیستی انسان است و روح هم احساس هستی جاودانه است. در وادی تنهایی هستی و نیستی با یکدیگر خیش و یگانه می شوند و این همان موحد شدن است. اتحاد و یگانگی بود و نبود بزرگترین واقعه در جهان خلقت است. این همان واقعه به معنای واقعیت وجود است. این همان وجود خداست که مظهر یگانگی بود و نبود است. 24. بنابراین تنها شدن که همان تن شدن محض خیش است، همان جریان روح را در تن خود گرد آوردن و از غیر بیرون کشیدن و در خود متمرکز ساختن است. از تن شدن همان روح یافتن است و روح را از بیگانگی نجات دادن و خیش نمودن. 25. تنها شدن به لحاظ شرایط بیرونی مستلزم فقر است. فقری که انتخاب می شود. این فقر خود به خود همه روابط عاطفی و اجتماعی را به تدریج از بین می برد و تنهایی را ممکن می نماید. و به تدریج همه انسان ها از فرد قطع امید می کنند و او را به فراموشی می سپارند. تا این فراموشی متقابل رخ ندهد، تنهایی رخ نمی دهد. 26. پس واضح است که خلقت روحانی و انسانی بشر به دست و اراده و تلاش بشر در تنهایی حاصل می آید که انتخاب فقر و دوری از ریاست های دنیوی و عاطفی سرآغاز این کار است. و غایت این کار همانا فراموش شدن و فراموش کردن کل دنیا و اهلش می باشد که این یک تنهایی کامل قلبی می باشد که مقام تفرید و تجرید و توحید نفس است. دل فقط در این مقام است که دل انسان آماده ی حضور خداوند می شود. این حضور همان خلقت جدید است و مقصود خداوند از خلقت بشر. 27. نومیدی به عنوان یک صفت و احساس کلی حاکم بر وجود مهمترین قلمرو و مقام تنها شدن است. نومید گشتن از دنیا و اهلش و نومید شدن از عزیزان و یاران و نومید شدن از آخرین یار دین و معرفت. تا دنیا و اهلش به غایت بیوفایی نرسد و خیانت نکنند، انسان امکان ورود به اعماق ذاتش را نمییابد و در خود قرار نمیگیرد. قرار گرفتن ابدی در تن خویش. این است تنهایی. 28. میگویند انسان حیوانی اجتماعی است. این تعریف در قرن حاضر تبدیل به فلسفه اصالت رابطه شده که وجود را همان رابطه می‌داند. راه تنهایی در واقع راه نجات از این فلسفه و اصالت است. انسان در حیات اجتماعیش فقط یک حیوان جهانخوار و حریص و دیوانه است و باید از آن نجات یابد. انسان در حیات اجتماعی یک دیو است و باید از این دیو رها شود و این همان راه تنها شدن است. 29. روح به تن آید و تن را در بر گیرد و در خود شناور و حل کند، جان به درد می آید و دل محزون می شود و تن خود را بر آستانه نیستی می یابد و اندوه از هر سویی می بارد. و از طرف دیگر تهمت ها و ادابت های دیگران آغاز می شود و در رأس آن اتهام جنون. این است که تنهایی مشتری ندارد. 30. تنهایی عرصه درک پروردگار است. لااقل احساسات برخواست از انسان تنها همواره چنین گزارشاتی داده است. تنهایان را هم نشینان با خدا دانستند و گاه خود خدا و آستانه حضورش خواندند. 31. درد تنهایی. تنهایی همواره با واژه درد توأمان است. دردی که هرگز توصیفی نداشته و با این حال کل قلم رو به ادبیات ماندگار جهان را به خود اختصاص داده است، و هر فردی همواره چند سخن از ادبیات تنهایی را با خود نجوا می کند و خود را تسکین می دهد، زیرا به هر حال انسان صاحب روح است و همچون خدا در قلم رو به تنهایی قرار دارد. برخی از آن می گریزند و این گریز را عشق می نامند و به دیگران پناه می برند. و برخی از فرط ناچاری به آن تسلیم می شوند و در دریایی اندوه افسردگی و خون و عشق غوطه می خورند. 32. همه عارفان و حق جویان تاریخ درک حقایق را فقط در عرصه تنهایی و به میزان دریافت درد و اندوه ممکن می دانند. کل ادبیات عرفانی جهان ادبیات تنهایی است. عطار نیشابوری درد را عنصر واجبی برای درک عرفان می داند و آن را می پرستد و از خداوند مستمرن طلب دردی بیشتر می کند. چون این طلبی در کلام امامان شیعه نیز موج می زند و بخشی از ادبیات مقدس جهان محسوب می شود. 33. تنهایی و شکست دو واقعه کمابیش همزمان هستند. شکست در عشق، در قدرت، در معیشت، در مذهب و غیره. شکست در اثبات خیشتن. 34. هر چیزی چون وجود دارد تنهاست. تنها بودن همان چیزی بودن است و هستی داشتن و دارای تن بودن. 35. انسان به میزانی که سعی در اثبات خیشتن می کند، تا هستی خود را به عنوان چیزی قابل توجه و منحصر به فرد و خدایگونه معرفی کند، تنهایی خود را شدیدتر درک می کند و این همان درک هستی خیش است. ولی این ادراک تماماً در قلمرو معانی مترادف هیچی و نیستی است. 36. شکست در اثبات چیزی بودن آن چیز را ثابت می کند. ولی این همان اثبات هیچ بودن است. این هیچی و نیستی را فلاسفه و عرفا همان وجود محض نامیدند که اساسی تر از ماهیت و صفات است. در واقع شکست انسان همان شکست ماهیات و صفات اوست که هستی محض و ناب و یگانه را به قلم رو به احساس می رساند. این همان احساس تنهایی است که این نیستی است در حین هستی. 37. احساس تنهایی همان احساس بوده نبوده است. این همان خدایی است و خدا را درک نمودن است. 38. بدون تردید سخن درباره خدا در قلمرو احساس بشری، سخن از آن خدای قادر و خلاق و رزاق و قوی و غنی نیست، بلکه اتفاقا سخن از خدای کاملا منهای این صفات است تا سرحد نیستی. بلزا انسان در تنهاییش خدا را همچون خودش اسوه فقر و نیستی می‌یابد، نه قدرت و بی‌نیازی به هستی. پس خدای تنهایان به کلی از خدای جمعیت متفاوت است. 39. به هر حال اگر هم خدا در کمال تنهایی انسان حاضر شود و ظهور کند، درست برخلاف صفات خدا آشکار می شود. یعنی در کمال فقر و ضعف و رنج و ناتوانی و نیاز و هیچی و حقارت و مظلومیت. لذا مردمان هم دشمن چنین خدایی می شوند و لذا چنین انسانی را طرد می کنند و چه بسا به قتل هم می رسانند. و آبروی خدای واقعی و خیالی و آسمانی را حفظ کنند، زیرا وجود چنین انسانی تماماً عظمت و قدرت او را باطل می سازد و مردم همچنین انسانی را باطل می کنند. ولی آنگاه که او را باطل ساختند و کشتند، به ناگاه او را کشف می کنند و به راستی مظهر خدا می یابند. در طول تاریخ به پرستش او می پردازند و از این عصفه ناتوانی و بدبختی طلب شفا و کرامت و قدرت می کنند و چه بسا اجابت هم می شود. همه مقابر پیامبران و امامان و قدیسین در نزد مردمان بیانگر چنین واقعی است. 40. هر انسانی عبارت است از خود و خیشتن. انسان به میزانی که از خودش که عبارت است از امیال و غرایز و عواطف و باورهایش فاصله میگیرد، به سوی تنهایی میرود. یعنی تقوا همان قلمروی باطنی تنهایی هر فردی است. این همان روح است که از تن جدا شده و تنها می‌گردد. این مرحله اول تنهایی است. و اما آنگاه که این مرحله به کمال رسید، انسان دوباره به خودش باز می‌گردد. در این رجعت به خیشتن دیگر هیچ کس در درون فرد نیست. زیرا در قلمروی تقوا جملگی او را رها کرده و تنها گذاشته و بلکه تردش نمودند. در اینجا انسان با خودش که جز خود نیست همنشین می شود و تنهایی خود را در می یابد و این کمال تنهایی است. در مرحله اول انسان از خود فاصله می گیرد و به دیگران نزدیک می شود. ولی این دیگران عموماً او را پذیرا نیستند. زیرا او نفس خود نیست و لذا نفس دیگران را ارضا نمی کند. لذا دوباره به خود باز می گردد، خودی که از دیگران پاک شده است. مرحله اول به صورت حالات عاشقانه بروز می کند و مرحله دوم قلم رو به فراغ است. در حالی که مرحله اول قلم رو به وصال می نماید. انسان تا از سوی دیگران ترد نشود به سوی خودش باز نمی گردد و با خود هم نشین نمی شود. این رجعت به خود، رجعت به خودی است که فقط خودش است و هیچ کس دوستش ندارد. ولذا انسان مجبور می شود خودش را دوست بدارد. این مقام تنهایی است. 41. تنهایی با آزادی رابطه ای تنگاتنگ دارد. آزادی از اسارت چیزها و آدمها و نیز آزادی از اسارت احساسات و امیال و حب و بغض خیشتن. این دو آزادی امری واحد است. این همان آزادی از اسارت وضعیتی است که عشق نامیده شده است. عشق به تملک اشیا و آدم‌ها. این آزادی حاصل عشق برتری است که عشق ایثاری خوانده می‌شود. تنهایی حاصل عشق ایثاری است و این نوع عشق تماماً قلم رو به توسعه آزادی برای خیشتن و سایرین می‌باشد. 42. عشق تملکی که عشق عامه مردمان است و عشق غریزی و متجاوز است تماماً سادیست و دیگر آزار، معشوق آزار و آدم خوار است و جهان خوار و به سوی امپریالیسم جهانی میل می کند. ولی عشق ایثاری به نوعی اراده که به خود آزادی می نماید و این همان تربیت و تنبیه آن نفس در خیشتن است که میل به آدم خاری و سلطه دارد. این عشق همان هدف دین است و بستر و راه و روش معرفت می باشد و عشق عالمانه و عارفانه است. آن عشق فرعونی است و این هم عشق موسوی، عشق یزیدی و عشق حسینی. 43. تنهایی در قلمرو به اندیشه مولد حکمت است و عرفان و در قلمرو به دل و احساس مولد مکاشفات روحانی و اشراق و الهام و نبوت هاست و در قلمرو به تن مولد کرامت و شفاعت و برکات عظیم و خارق العاده می باشد و در قلمرو به سخن مولد بلاغت و نفوذ معجزه آسای کلام در مخاطب است و در قلمرو به علم مولد نبوغ و بدعت هاست و در قلم رو به روابط اجتماعی مولد یادی جاودانه و سحرآمیز است. و اما در قلم رو به اخلاق مولد خلاقیت های بیتا و بی سابقه و در فراسوی خیر و شر. و اما در قلم رو به تعلیم و تربیت فقط مرید مخلص و مطلق می طلبد و به کمتر از این رضایت نمی دهد و شاگردان و مریدانی که می پرورد از هر حیث بدی و غیر قابل تقلیدن. 44. به راستی تنهایی قلم رو به حضور پروردگار است. ولذا ورود به این عرصه، ورود به قلم رو به شهادت محض و بی نظری و انفعال و سکوت است. ولذا قلم روی اوجگیری اشد معانی و ارزش ها و سپس فروپاشی کل نظام ارزیابی است. لذا این تجربه برای بشر تماماً تجربه مرگ و نیستی و خودبراندازی و ناکامی و اندوه فزاینده است، زیرا بشر اسیر خاک است، یعنی اسیر نیازها و ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها. 95. تنهایی محصول عشق به خدمت و نجات خلایق است به قیمت گذشتن از همه دنیا و آرزوها و نام و نشان خویش، زیرا فقط در این قلمرو است که انسان به تدریج از نجات مردمان مایوس شده و بلکه منفور همانها می شود که همه چیزش را برایشان ایثار کرده است و کمال تنهایی آنجاست به دیگر هیچ احدی و خاص عزیزترین کسانت تا به تحمل تو را نداشته باشند و بگریزند و یا تو را لعن نمایند و آرزوی جز مرگ تو نداشته باشند. در اینجاست که جز خدا برایت باقی نمی ماند. خدایی که در ذات تو منفورترین عالمیان گذشته است. در اینجا تو و خدا جبران یکی می شوید و این است تنهایی. 46. تا با تمام وجودت عاشق نباشی، کمترین ادراکی درباره تنهایی نخواهی داشت و در این قلمرو راهی نخواهی یافت، ولی بدان عشق به کسی به معنای عشق به نجات و سعادت و رشد معنوی و کمال اوست که تو در این راه تمامیت وجودت را وقف او می کنی، ولی او تو را نه تنها دوست نمی دارد بلکه نفرت هم می دارد. در اینجاست که بر قلم رو به تنهایی وارد شده. در این تنهایی البته خود به خود خداوند را کشف خواهی کرد. به عنوان کسی که بین تو و او حائل و فاصل گشته و به دل او این اجازه را نمی دهد تا تو را دوست بدارد. زیرا خداوند تنها حبوی جهان عشق پاک و روحانی است و به تو امکان عشق ورزی به غیر از او را نمی دهد. تویی که عاشق کمال و اخلاص و سعادت دیگری هستی، چون او هم مثل توست. خداوند تو را برای خودش می خواهد و لذا حبوی توست. در واقع خود اوست که در دل محبوب تو کمین کرده و به دلش اجازه نمی دهد که تو را دوست بدارد. او مانع بت پرستی توست. بلزا تو بایستی کسی را دوست بداری که مطلقاً وجود و جمال ندارد و این کمال توست. بلزا فقط در فراق از محبوب است که این کمال رخ می دهد. 47. ولی اصولاً انسان موجودی تنها. زیرا در هر حال کسی را دوست می دارد به هر دلیل و مقصودی. کسی که دیگری را دوست می دارد همواره از خانه که دل خود بیرون است و مترصد به دست آوردن محبوب است. ولی محبوبش او را به دل خود راه نمی دهد و او در میانه رابطه بی خانه می ماند، یعنی بیرون استن. و این گونه است که تنهاست. یعنی تن او صاحبی ندارد و خالی است و او نیز بی مأمن است و در برزخ زندگی می کند. یعنی نفس او بیرون از خانه است و روحش فقط با تن خود تنها است. کسی که دیگری را دوست می دارد بی خود است، یعنی خود او در بیرون خانه دلش آواره و پشت درب دل محبوب در انتظار ورود است.